مسئله 71 رو تو جلسه قبل خدمتتون مطرح کردیم، یه ذره تهش ته این بحث باقی موند. در مسئله 71 مرحوم سید رحمت الله علیه فرمودن مجتهد اگر عادل نباشه، غیر عادل باشه یا مجهول الحال باشه، معلوم نیست عادل است یا عادل نیست، اینو نمیشه ازش تقلید کرد. حتی ما اگر بهش اعتمادم داریم به این که ای آقا مثلا در نقل فتوای خودش دروغ نمیگه و ثقه هست، اعتماد داریم بهش که حتی از همون مجاری معهود و متعارف وارد شده و به این فتوا دست پیدا کرده، همه اینا را هم حتی اگر ما میدانیم ولی به لحاظ این که این بنده خدا فاسقه، ایشون نمیشود ازش تقلید کرد. دیروز عرض کردیم که خود ادله‌ای که دلالت دارند بر این که قول مجتهد و قول فقیه حجت هست، عمده دلیلش چه دلیلیه؟ سیره عقلا. گفتیم مکرر سیره عقلا جاری هست بر رجوع الجاهل الال عالم، و رجوع الجاهل الال عالم یه اینطور اقتضایی نداره. رجوع الجاهل الال عالم میگه آقا شما به متخصص مراجعه کن، حتی اگر متخصص چی باشه؟ فاسق باشه. مهم تخصصشه. شما اگر به این نتیجه رسیدی که آقا تخصص داره، خب میتونی ازش تبعیت بکنی، ولی اینکه حالا حتما بگیم آقا عدالت در شرط، معلوم نیست از این استفاده بشه. یا ادله لفظیه، ادله لفظیه مثل همون فرض کنید آیه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن میگه از اهل ذکر بپرسید، اونایی که میدانن، اونایی که چیزی میفهمن شما از اونا بپرسید. دیگه نفرمود فسألو اهل الذکر ان کانوا عادلین، اگر عادل بودن ازشون بپرسید، اینه نداره. توجه فرمودید. یا فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه های نفر، یا روایاتی که در این زمینه وجود داره. در هر صورت از ادله، چه ادله لبیه مثل سیره، چه ادله لفظیه مثل آیه نفر، آیه ذکر و روایاتی که در این باب وجود داره، این مطلب استفاده نمیشه که اجتهاد و فقاهت و مرجعیت مشروط به چی چی باشه؟ مشروط به عدالت باشه. این ما بر اساس گرچه اینجا الان بعضی ها ادعای اجماع کردن که اجماع وجود داره بر اینکه عدالت در مرجع تقلید بله معتبره، ولی این اجماع، اجماع تعبدی قطعا نیست، یا اجماع تعبدی که ما ازش بتونیم کشف بکنیم قول معصوم علیه السلام رو. ای بسا در این ادعای اجماع اینا استناد به یه چیزایی کردن، و اگر استناد به یه چیزی کرده باشن اجماع میشود، اجماع مدرکی، و اجماع مدرکی دیگه به درد نمیخوره و کاشف از رأی معصوم علیه السلام نیست. به یک روایت آقایون توسل کردن، این روایت هم روایت معروفیه، یه روایت. اون روایت چه روایتیه؟ روایت احتجاج، کتاب شریف احتجاج تبرسی این روایت ره. از تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل کرد. این روایت رو خیلی هاتون شنیدید که فاما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فلل عوام ان یقلدوا. حضرت فرمودن که عوام میتونن از این بنده خدا تقلید بکنن که این صفات رو داشته باشه، اولا صائن نفس باشه، خود نگهدار باشه، حافظ دین باشه، مخالف بر هوا و هوس باشه، مطیع امر مولایش باشد. خب همه اینا یعنی عدالت دیگه، یعنی یه ذره خلاف فرمان خدا و پیغمبر انجام نده، اهل هوا و هوس نباشه، خب یعنی عادل. این روایت خیلی روایت خوبیه، این روایت روایت خیلی خوبیه، لکن این روایت متاسفانه از نظر سند ضعیفت و سنده، توجه فرمودید، چون اصلا همین تفسیر منصوب به امام عسکری علیه السلام رو که هم شیخ صدوق این رو نقل کرده، این تفسیر رو، هم ابن شهرآشوب صاحب المناقب، مناقب آل ابی طالب، این ایشون این کتاب رو نقل کرد. عرضم به حضور با سعادت شما که جناب صدوق با سندی از محمد ابن قاسم استرابادی نقل کرده و جناب عرضم به حضور با سعادت شما ابن شهرآشوب این سند رو اصطلاحاً از طریق دیگری نقل کرد. طریقی که ای آقایان به این تفسیر دارن طریق مرحوم شیخ صدوق طریق قابل اعتمادی نیست، چون بعض از مجاهیل و روات مجهول الحال در طریق این روایت وجود دارن، مثل یه شخصی به نام محمد ابن قاسم استرابادی مجهوله، یوسف ابن محمد ابن زیاد مجهوله، علی ابن محمد ابن سیار بله مجهوله. خب در هر صورت معلوم نیست که حالا این تفسیر امام عسکری که میگن کدام طریق، یعنی کدام تفسیره، آیا اون تفسیری است که مرحوم صدوق نقل کرده که طریقش طریق معتبری نیست، آیا اون تفسیری است که ابن شهرآشوب نقل کرده که طریقش ظاهرا طریق معتبریه، چون صاحب مستدرک مرحوم حاجی نوری نقل کرده در کتابش که طریق ابن شهرآشوب به تفسیر امام عسکری طریق معتبری. الحسن ابن خالد البرقی اخو محمد ابن خالد، یعنی ای بنده خدا حسن ابن خالد برقی یه شخصی است که بالاخره معتبره و مرحوم نجاشی ایشون رو توثیق کرده و مشایخ هم به ایشون طریق صحیحی دارن، بسیاری از مشایخ، لکن الان معلوم نیست بالاخره این تفسیری که ازش نقل شده اون تفسیری است که مرحوم صدوق نقل کرده یا وقت این دو تا تفسیر هم با هم فرق میکنن، یعنی اون تفسیری که صدوق نقل کرده الان هم هست تو بازارم، نمیدونم تفسیر امام عسکری دیدید یا ندیدید. قدیما یکی از علمای شهر ما او قدیم زمان قاجار این کتاب رو تفسیر امام عسکری رو ترجمه کرده به نام جواهر الایمان، و او کتاب الان توی شهر ما زیاده، تو خونه‌های قدیمی ها هست، به لحاظ اینکه هم شهری بودن این تفسیر زیاد. این تفسیر فقط تفسیر سوره مبارکه بقره هست، فقط یک جلد، یک جلد و تفسیر سوره مبارکه بقره هست. در حالی که او تفسیری که جز کتب برقی بوده و برقی اون رو روایت کرده، گویا 120 مجلد بوده. الان هیچ خبری از اون 120 مجلدی نیست. اونی هم که هست فقط یه جلده. الان دقیقا معلوم نیست، بالاخره این جزء او تفسیری است که جناب برقی نقد کرده که 120 مجلده، یا یه او تفسیری است که جناب شیخ صدوق نقد کرده که رواتی درش هست که همشون از مجاهیل، بعضی هاشون از مجاهیل هست. به هر صورت این روایت از نظر سند، از نظر سند خیلی سند چیزی نداره، جدای از این که از نظر دلالت هم عرضم بزرگتون که اصلا در مقام بیان تقلید بفرمایید این که از چی کسی تقلید کنید نیست، ظاهرا این روایت وارد شده برای بیان فرق بین عوام ما و عوام یهود که اونا در از علماشون تقلید میکردن، با اینکه علماشون آدمای فاسقی بودن، فاجری بودن، اهل رشوه بودن، اکل حرام بودن، صریحا دروغ میگفتن، احکام رو تغییر میدادن، مردم عوام یهود از اونا تقلید میکردن. امام علیه السلام، امام عسکری میخواد بگه که فرق هست بین بله مای شیعه و یهود، اونا از عالمانشون با این اوصاف زشت تقلید میکردن، ولی ما میگیم نه، شیعیان ما اگر بخوان از یک مجتهدی، از یک فقیه، از یک عالمی تقلید بکنن، عالم حداقل یه اینطور شرایطی درش وجود داره. حالا این شرایط، شرایط حداقلی که مون نکنم باشه، ظاهرش اینه که اصلا تردیدشون اینه که اصلا این در مقام بیان شرایط برای مرجع تقلید نیست، این در مقام بیان یک واقعیته که علمای شیعه، ببخشید عوام شیعه، از یه اینطور افرادی تقلید میکنن، در حالی که بله عوام یهود از عالمانی، از علمای خودشون تقلید میکردن که اهل هر گونه انحرافی بود. اینو ما به لحاظ، به ما اینو به لحاظ ظاهر اگر بخوایم حساب بکنیم، میگیم بله شرط عدالت از توی این ادله، چه ادله لبیه مثل سیره، چه ادله لفظیه مثل این ادله، به در نمیاد. یه دلیلی دارید این روایت، این روایت هم که سندیتش ضعیف. خب تا اینجا، تا اینجا اینو گفتیم، حالا استدراک میکنیم، حالا بر میگردیم میگیم بله همه اینا درست، ولی اگر با دقت نظر نگاه بکنیم میدونیم که هم عقل، با اینکه عقلم اروز عرض کردم، ببخشید بلوغ، مثلا بلوغم جزه گفتیم از این ادله به دست نمیاد، از این ادله اشتراط بلوغم نمیاد، ولی بینی و بین الله عقل، ایمان، ایمان به معنای تشیع و عدالت، این ستا قطعا در مرجع تقلید او کسی که میخواد متصدی امور شرعی مردم بشه، مردم به او مراجعه بکنن، در مرجع تقلید شرط، هم حدوثاً شرط آقایان، بفرمایید، هم بقاءاً شرط، هم روز اول باید این شرایط رو داشته باشی تا ما بتوانیم از او تقلید بکنیم، هم در ادامه، یعنی اگر یک کسی هم روز اول این شرایط رو بفرمایید داشت و بعدن این شرایط رو مثلا شرط عدالت رو از دست داد، دیگه حق تقلید کردن از او نداریم. آیا بینی و بین الله میتونیم بپذیریم که شارع مقدس، خوب دقت بکنید، بیاد راضی باشد که یک کسی زعامت امور مسلمین رو به دست بگیره که عقل نداره، ایمان نداره، بفرمایید عدالت نداره، اصلا و ابدا. حتی یک منقصت پایین تر از اینها هم شارع راضی نیست یه طور کسی متصدی اموره بله دینی جامعه بشه، مردم همه به اون مراجعه بکنن. ببینید مرجعیت تقلید خواهش میکنم من اعظم المناسب الالهیه هست، یکی از بزرگترین مناسب الهیه بعد از ولایته، بعد از امامته. شارع چجوری راضی میشه مثلا یه آدمی بیاد این منصب رو دارا باشه در حالی که مثلا فرض کنید که آیا آدم غیر عادلیه، اهل رقصه، رقص تو قهوه خونه هاست، نمیدونم با تار و تنبور سر و کار داره، هر کاری رو مرتکب میشه، افعال قبیحه را انجام میده و متدین به دین ائمه علیهم السلام نیست، یه طور کسی رو چجوری راضی میشن؟ ببینید ما میبینیم که ائمه علیهم السلام شارع مقدس حتی راضی نیستن که یه طور کسی امام جماعت بشه. اگر امام جماعت گفتن که یک کاری انجام داد که این منافی با مروت باشه، این نمیشه پشت سرش نماز بخونه. برای امام جماعتی که حالا یه منصب خیلی ویژه و خاصی نیست، زعامت امت نیست، ائمه و شارع مقدس راضی نمیشن یه اینطور آدم غیر عادلی متصدی امر امامت جماعت بشه. وقت راضی میشن که یه اینطور کسی بیاد و چکار؟ بیاد مثلا فرض بفرمایید که متصدی امر مرجعیت بشه. ببینید پس تنها استدلالی که الان ما داریم در اینجا برای حرفمون که عدالت در مرجع تقلید هم حدوثن هم بقاءن شرط، استدلال به مذاق شارع. استدلال به چی چیز؟ به مذاق شارع. ما میفهمیم شارع مقدس مذاقش راضی نمیشه، یعنی حالا اینو در جایی بیانم نکرده ها، این که میگیم مذاق یعنی دلیل لفظی نیست، مذاق یه دلیل لبیه، در جایی هم تلفظ به این تفوه به این اشتراط نکرده ای بسا، ولی ما میفهمیم مذاق شارع رو میتونیم تشخیص بدیم که شارع مقدس راضی نیست. چرا؟ از اولویت میفهمیم، میگیم وقتی شارع مقدس راضی نیست امام جماعت مثلا عدالت نداشته باشه در مورد فرض کنید مرجع تقلید به طریق اولا، از طریق اولویت ما به این مذاق پی میبریم و مطلب میشود چی چی؟ مطلب میشود تمام. خب در مورد دو سه تا منصب دیگه چطور؟ در مورد حکم دادن حاکم باشه، حاکم شهر میخواد حکم بده بین دو نفر یه حکمی بکنه، حکمش هم باید نافذ باشه دیگه، ما میخواییم ببینیم که حکم اگر داد آیا شخص عادل نباشد حکمش نافذه؟ الان یه قاضیه از عدالت ساقط شده، حکمی رو صادر کرد، آیا حکمش نافذه؟ نه خیر، حکمش هم نافذ نیست. نه تنها نمیشود ازش تقلید کرد و کذا لا ینفذ حکمو، و همچنین تصرفاتش در امور عامه، ولایتش بر اوقاف، ولایتش بر وصایا، پیش مجتهد میرن وصیت میکنن که ایشون نظارت بکنه بر اینکه این وصیت عمل شد یا وصیت عمل بله نشد، یا ولایت بر اموال غیب و قصر، مثلا یه بچه ای که ولی نداره، سرپرست نداره، اموالی داره، اینو میدن دست آقای فقیه، فقیه ولایت داشته باشه بر اموال قصر، بر اموال غیب، یه کسانی غایب بر رفتن سفر مالشون اینجاست خبری ازشون نیست، توجه فرمودید. میگه ولایت بر اینها هم مشروط به چی چیه؟ مشروط به عدالت. چرا مشروط به عدالت؟ اینجا دیگه بحث فتوا نیست. ما گفتیم حتی ما اگر اعتماد به فتواش هم داشته باشیم نمیشه ازش تقلید کرد. اینجا دیگه بحث فتوا نیست، اینجا بحث چیه؟ اقدام و عمله. ای آقای مجتهد خودش میخواد در اموال قیه و قصر چکار کنه؟ تصرف کنه، میخواد در اونا اعمال ولایت بکنه، میخواد بر اوقاف اعمال ولایت بکنه، تولیت اوقاف رو میخواد عهده‌دار بشه، میخواد جا به جا بکنه. در اینجا به نظر میرسد که به طریق اولا عدالت شرط. چون میدونید در این امور که امور مهمه ای هستن عدالت شرطه، و نه تنها به همون اندازه ای که در اجتهاد شرطه بلکه در اینجا، یا در فتوا شرطه بلکه در اینجا به طریق اول. وجه اولویتش هم اینه که در باب فتوا اینشون فقط میخواد رأی بده، نظر بده، میخواد سخن بگوید. ما میگیم عدالت در این شرطه، در اینجا هم میخواد سخن بگوید هم میخواد عمل بکنه. در اینجا به طریق اولا عدالت شرط. اینم مسئله چندم، مسئله 71. مسئله 72 هم آخرین مسئله در مسائل اجتهاد و تقلید هست. من فقط این دیگه بحث آنچنانی هم نداره، خدمت تو عرض میکنم و بعد دیگه بحثمون تمام میشه به فضل خدا در امسال. و دیگه حالا اگر عمری باقی موند در سال آینده به فضل خدا از مباحث مربوط به کتاب و طهاره، اونم مباحث مهمش را انشاءالله از اول طهارت شروع خواهیم کرد. ببینید آقایون، در مسئله 72 مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که برای علم و آگاهی از فتوای مجتهد شما واسه اطمینان پیدا بکن. قبلا هم اشاره کردن تو مسئله 36. بذارید من مسئله 36 رو براتون عرض بکنم. در مسئله 36، بله صفحه، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که فتوی المجتهد تعلم به احد اموره. علم به فتوای مجتهد از یکی از این امور حاصل میشه، یا این که از خود مجتهد شفاهن بشنویم فتوای او را، بگه ما فتوای شما چی چیه، ایشون هم میگه فتوای من مثلا این، از خودش بشنویم. راه دوم این است که ان یخبر بها عدلان، دو تا شخص عادل خبر بدن که فتوای آقای مجتهد اینه، اخبار از فتوای مجتهد بدن. سوم، یک عادل یا یک شخص موثق که ما از گفته اون یک عادل یا شخص موثق اطمینان برای اون حاصل بشه. مهم او حصول چی چیه؟ حصول اطمینان. حتی اگر عادل هم نباشه، اگر یک کسی به ما خبر بده ما به گفته او اطمینان برای اون حاصل بشه، این هم طریق سوم. طریق چهارم هم این است که انسان این رو در رساله و کتاب فتوای مجتهد ببینید. ببینید در همه این مواردی که قبلا عرض شد، مهم حصول اطمینان به فتوای آقای مجتهد. پس بنابراین فرمودن از ظن به کون فتوی المجتهد کذا، ما گمان پیدا بکنیم، ظن پیدا بکنیم که فتوای مجتهد فلان فتوا هست، این کفایت بله نمی کن در جواز عمل، بلکه حتما ببینید این زن که میگیم، زن یعنی چی آقا؟ بله؟ بین بالاتر از شک و نرسیده به مرتبه قطع و یقین، از پنجا به بالا، درسته؟ حالا این اگر مثلا به او درجات بالای زن برسه، متعاقم به یقین، نزدیک به حالت یقین باشه، اینو بهش میگن چی بهش میگن اطمینان. درست؟ بهترین راه این است که انسان به گفته آقای مجتهد چیه؟ اطمینان پیدا کرد. ولی حالا اگر زن پیدا کرد، ظاهرا او هم به دلیل اینکه علم راجحه، ببینید یه نقطه مقابل زن چیه؟ نقطه مقابل زن وهمه. وهم همیشه یه طرف علم، یعنی در یک دانش اگر یک طرفش زنه، او طرف دیگرش چیه؟ وهمه. شما اگر از بالای 50% علم پیدا کردید، او طرف دیگرش زیر 50% خواهد. اگر یا 60% علم داری، او طرفش میشه چقدر؟ طرف مقابلش میشه 40%، او میشه وهم. درست؟ میگه آجون زن کافی نیست، مگر اینکه این زن از گفته خود مجتهد برای ما حاصل بشه. مثلا گفته مجتهد، از مجتهد پرسیدیم، فتواشو گفت، از گفته ایشون برای ما ون حاصل شد. درست؟ او زن اگر حاصل باشد از ظاهر لفظ آقای مجتهد، شفاهن از لبان خودش شنیدیم که ایشون گفتش که مسئله اینه، یا یک کسی اومد نقل کرد فتوای مجتهد را برای ما، از گفته ناقل برای ما زن حاصل بشه.
از زن
خب آخه ببینید، بله مثلا فرض کنید که یه جوری فرمود دو پهلو، یا یه جوری گفت که شما، بله آره دیگه، شما به نظرت اومد که عجب ایشون تمایل به این نظر داره، گفت ها خودش هم گفت، ولی یه جوری گفت بعید نیست، مثلا اینطوری گفت بعید نیست، حالا این گول بود. نه قشنگه، او حسه، ما نمیگیم که حسه، لکن از توی این حسه فتوا 100% در نیمد، زن به فتوا پیدا کردی. میتونه آقا مرجع تقلید یه جوری بیان بکنه که از بیان ایشون برای ما قطع به فتوای او حاصل نشه، یه جور دو پهلو حرف زد، یه جور با تردیدکی حرف زد، گفت بعید نیست اینطوری باشه، ظاهرا اینطور. از مثلا گاهی آقایون فتوا که میدادن میگفتن ظاهرا این گونه است، یا عوام میگفت آقا ظاهرا یعنی چی؟ بالاخره یا هست یا شما اگه مجتهدی درست فتوا بدهدی، ظاهرا این گونه است که نشد فتوا، حالا یه وقت دیدی اینطوری فتوا داد و از گفته ایشون برای شما زن حاصل شد، این زن معتبره، طوری نیست. با اینکه اصولا قاعده اولیه در باب زن، شما تو رسائل خوندید مرحوم شیخ انصاری هم اونجا مفصل تأسیس یه قاعده فرمود، ابتداعا فرمود قاعده اولیه در باب زن عدم حجیت زن است، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم بر حجیت، مثل فرض بفرمایید ظواهر، مثل خبر واحد، آفرین. مثلا یعنی در واقع اگر اون زن خاص باشد، اگر خاص باشه خب حجت، و الا اصل در باب زنون عدم حجیت. توجه فرمودید، ای که فرمودن زن به فتوای مجتهد کفایت نمی کنه در جواز عمل، دلیلش این است که ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، اینو. ولی اگر حاصل باشد از ظاهر لفظ ایشون، حالا ظاهر لفظش شفاهن یا لفظ ناقل یا الفاظی که در رسالش هست، توجه فرمودید، اگر این زن حاصل باشد از ظواهر الفاظ خود مجتهد، یا این زن حاصل باشد از ظواهر الفاظ شخص ناقل. در یه ایطور صورتی فرمودن این زن حجته، چرا؟ چون مستند به ظواهر و ظواهر الفاظ بگید حجته. یکی از همون انواع ظنون خاصه، آقایان یکی از انواع ظنون خاصه همین عرض به محضر با سعادت شما که زن ظواهره، ظواهر یکی از ظنون خاصه همون ظواهر. پس به اعتبار این که مستند به اصطلاحاً الفاظ خود آقای مجتهدی، حالا یا الفاظش رو خودش با زبان خودش از زبان خودش شنیدیم یا از زبان ناقل شنیدیم، در هر صورت این می شود حجت. الحمدلله رب العالمین. تا اینجا بحث ما در رابطه با مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید بود. حالا یه مقداری هم طول کشید و یه مدتی هم یه فترتی هم اتفاق افتاد تو دوران کرونا، ولی تقریبا ما این مباحث این کتاب رو کلن از اول تا به آخرش رو محضر مبارکتون بودیم. الحمدلله رب العالمین. خب انشاءالله من خواهش میکنم دوستان عزیز، حالا چه دوستانی که شرف و حضور دارن و چه او دوستانی که احیانا صوت این بحث رو و این کلاس رو گوش میدن، از همین الان یه برنامه بریزن برای انشاءالله فعالیت علمیشون در سال آینده. این شرایطی که گاهی به وجود میاد و شرایط، حالا چه شرایط اقتصادی که خب متاسفانه تأثیر مستقیمی رو زندگی طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه داره، و چه شرایط حالا سیاسی اجتماعی که گاهی مثلا بر وفق مراد خصوصا اهل علم گاهی نیست، مسائل اجتماعی سیاسی تو جامعه شاید خیلی خوشایند نباشه برای بعضی از افراد جامعه که مثلا در مواجهه با یک عالم دین قرار بگیرن. الان شرایط یه مقداری، ولی اینها نبایستی ما رو دل سرد بکنه. ما اون رسالتی که بر دوشمون هست اون رسالت رو به نحو احسن بالاخره پذیرفتیم، بایستی انشالله انجام بدیم. دل سرد نشید آقایان علما، و امیدتون رو حفظ بکنید. ما شرایط خیلی بدتر از این دوران رو این کشور و مردم طی کردن. نبایستی خدای نکرده بگیم ای داد ای بیداد تمام شد دیگه هیچی نموند، ای وای ای داد ای بیداد. اینا این غلطه. ما بایستی با جدیت با تلاش، ما توی تو شرایط سختی بایستی تلاشمون رو جدیتمون رو درس و بحثمون رو مطالعات و تحقیقات و پژوهشمون رو بیشتر بکنیم، و مطمئن باشید شما راهی رو که انتخاب کردید راه درستیه، و کسی که توی این راه توکلش به خدا باشد، من کان مع الله، مطمئن باشید که کان الله معه. کسی که با خدا باشه خدا آدم رو رها نمی کنه. این جزء سنت های الهی، این جزء سنت های قطعیه الهی است که لن تجد لسنت الله تبدیلن ولن تجد لسنت الله تحویلا یا لسنتنا تحویلا. سنت الهی قابل تبدیل و تحویل هم نیست، قطعیت داره، حتمیت داره و قابل تبدیل و تغییر هم نیست. راه درستی رو که انتخاب کردید این رو با قوت ادامه بدید. و به هر صورت مشکلاتی هم سر راهتون هست اونا رو هم خدای متعال حل میکنه با این آیه شریف. عرضم تمام. آخرین حرف گفت من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که از خدا بترسه، تقوای الهی داشته باشه، خود نگهدار باشه، خویشتندار باشه، حتاک نباشه، فتاک نباشه، اهل ایور اوور نباشه، تقوای الهی اگر سرمایه شخص باشه، یا اینطور کسی یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا مخرج برش قرار میده، راه خروج و برون رفت از بحرانها تو زندگی برش قرار میده، و بعد رزق میدهد او را، روزی میدهد او را، من حیث لا یحتسب، از یه جایی، از یه حیثی که اصلا حسابش رو هم نمیکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا بر هر چیزی یک قدر قرار داده، مقدار قرار داده، میزان قرار داده، اندازه قرار داده. اینها دست من و شما نیست، اینا جز مقدراته. ما در برابر مقدرات الهی بایستی توکلمون به خدا بود. من یتوکل علی الله فهو است. یه شاعری خیلی جالبه، یه تقریبا یه اقتباسی کرده، اینو به شعر در آورده، آیه شریفه رو با حذف یک کلمه، جالبم هست. یه اونم یه بارم قبلا اشاره کردم براتون، شاید حالا سالای قبل فرمود که ازستس ابل امرو لا تزترب. ترجمه بفرمایید. ازستس ابل امر، استصعب از ماده صعب میاد، یعنی وقتی سخت شد امر و کار سخت گرفت، از استصعب الامر لا تضطرب، مضطرب مشو، مضطرب مباش. از استصعب الامر لا تضطرب فقد قال من لا یقول الكذب. به تحقیق گفته است اون خدایی که لا یقول الكذب، دروغ نمیگوید. فقط قال من لا یقول الكذب. مضطرب نشو، در بحران ها اضطراب پیدا نکن، بدان خدایی که هیچ دروغ نمیگوید فرموده است. چی فرموده است؟ فرموده است و من یتق الله یجعل له. یه مخرجایی رو نداره دیگه، مخرجاش از آیه گرفت. و من یتق الله یجعل له و یرزقه من حیث لا یحتسب. ای اگر سرمایه ما باشه همین. برای همین خاطر اول کتاب جامع المقدمات یه روایتی، شاید شما جامع المقدمات خوندی یا نه، شما و همین درسای جدید خوندی جامع المقدمات؟ بله خوندی جامع المقدمات. اول کتاب شهر امثله پیغمبر خدا فرمود که این اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم و آخر العلم تفویض الامر اله. اول علم این است که انسان خدا رو بشناسه، معرفت جبار پیدا بکنه. آخر علم چیه؟ آخر علم این است که آدم کارش رو به خدا واگذار کنه. گفت به خدا واگذار کنه دیگه، نه ترس، بله دیگه، این بالاترین مقام، این بالاترین جایگاه. خداوند انشاءالله به همه ما و شما توفیق بده بتونیم به این مقام برسیم. مقام بالایی، مقامی است که هر کسی به هر کسی بی سادگی ندهند. ما انشاءالله فردا خدمتتون میرسیم، ولی برای بحث حدیث خوانی نهج البلاغه، ولی دیگه بحث فقهمون دیگه تمام شد انشاءالله تا سال آینده، حالا هر زمانی که شد انشاءالله در خدمت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.